بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در این که بیع معاطاتی هم مفید ملکیت هم مفید لزوم با دلائلی که عرض شد، شیخ اعظم انصاری تنبیهاتی را در تتمه مطلب ذکر کردن که در اون ذکر اون کلمات هم جا حواله به این تنبیهات می شد. در این تنبیهات مقصود شیخ انصاری اینه که تمام شرایطی که در بیع لفظی لازمه در بیع معاطاتی همون شرایط لازمه. اون شرایط هم به سه قسمت تقسیم میشه. یک شرایط بیعه که ما قبلا گفتیم شرط عوض و شرط معوض و اینا رو گفتیم. دوم شرایط متبایعینه که باید متبایعین چه شرایط داشته باشن بعدا میگیم، فرق نمیکنه بی بیعه، چه بیعه قولی چه بیعه معاطاتی. سوم شرایط عوضینه. این شرایط همه بایستی در بیعه معاطاتی هم حاکم و جاریست و مراعات بشه. در تنبیه اول شیخ انصاری بخوان بگن کسانی که باری شدن به معاطات مفید اباحه است، که قول مشهور این بود که اونا برای لفظ و صیغه اهمیت خاصی قائل بودن. می گفتن می این که اگر لفظ و صیغه نباشه فقط معاطات باشه، می گفتن مفید ملکیت نیست یا مفید لزوم نیست، مفید اباحه است فقط. این است که در اینجا چون هم از اباحه نام میبرن هم از ملکیت، امام رضوان الله علیه چند تا بحث رو اینجا ذکر کردن. اول بحث این که اگر متعاطیین، یعنی اون دو نفر که دارن به معاطاتی میخوان انجام بدن، یه وقت متعاطیین قصدشون اباحه است فقط، یه وقت قصدشون ملک است فقط، باید ما با دلیل حساب کنیم بگیم که ادله چه اقتضا میکنه. اول اونجا که متعاطیه قصدشان اباحه است، این هم واقع است، هم اشکال نداره به این که دو نفر این مال خود در اختیار اون، اونم مال خود در اختیار این قرار بدن، اباحه میکنن تصرفات را. حالا یا مطلقا بگن هر تصرف کردی تا صرف کن، این در یک نقطه ساکن یک باقی داره، اونم در یک نقطه ساکن یک باقی داره، این از باقی خودش اونجا رفت آمد کن، اون رفت آمد به اینجا برش مشکله، اینا اباحه میکنه. اما میگه در باق من هر تصرف شما بکنی مجازی، اونم میگه تو هم در باق من هر تصرف کنی مجازی. دو نفر مالهاشان را به یکدیگه به عنوان اباحه در اختیار هم قرار دادن. حالا یا تصرفات مطلقا هست هر تصرف بکنی، یا تصرفات خاصی هست مثلا و فرض. این بالاخره بحث فعلا در اینه که امام رضوان الله خودش این بحث مستقل قرار داده که اگر دو نفر مال خودشان را به دیگری تفویض، ولی به شرط که اباحه تصرف، حالا یا مطلقا یا تصرف خاص، این چه احکامی پیدا میکنه؟ باید توجه کنیم که اباحه چند قسمه. بعض اباحه هست اباحه بلا عوض، که انسان بدون عوض مالش به کسی مباح میکنه. مهمانی به خانه شخص میاد، این خوب در اینجا هر تصرفی که اون مهمان میکنه اطرح مالک اباحه هست، قضا بخوره اباحه هست، نماز بخوانه بهش، همش اینا اباحه هست دیگه. اباحه هست بدون عوض، مال در ملک صاحب مال باقیه، فقط او قصد دار... فقط میتونه تصرف کنه، حتی اگر غذا گذاشته رو مهمان، مهمان بخور. اگر قاصبی قصد کرد، مال صاحب خانه رو قصد کرده، نه مال مهمان را، چون مال مال صاحب خانه است. او فقط حق داره که بخوره، تصرف کنه. این یک نوع اباحه است که اباحه بلا عوضه. موارد زیادی هم داره که انسان مال خود را در اختیار کسی قرار میده و اون حق تصرف داره، ولی مال در ملک صاحب مال باقی است و فقط حق تصرف داره. این یک نوعه. دو دیگه است اباحه به عوض. اون این که انسان بری رستوران غذا بخوره، اونم موارد غذا گرفته جلو شما، ولی عوض از شما خواهد، باید بعد از خودان پولش بدی. اما در این حال این مال مال اوست. اگر قاسبی قصد بکنه، مال اون صاحب رستوران رو قصد کرده، نه مال شما رو. شما فقط حق دارید تصرف بکنید. اینم یک نوع اباحه است. حتی لقمه اگر دست شما از اون بگیره، باز اون لقمه مال اونه، مال شما نیست. اباحه کرده برای شما تصرفات را، ولی اباحه به عوض. بنابراین ما دو جور اباحه فعلا تا برسیم به مطلب، یکی اباحه بلا عوض داریم، که اباحه به عوض داریم. خب اینا رو باید احکامش میدانیم. اما مانع نفی غیر از این است. مانع نفی متعاطیه این هست. دو نفرن، این مال خود را در اختیار او، اون هم در اختیار این، منتها قصدشان اباحه بوده نه تملیک. این یک فصل اول اینطوریه. قصدشان اباحه بوده. خب در این صورت چون برای خاطر اینکه هر دو قصد کردن، چون مطلقا اون در مال این، این در مال اون تصرف بکنه، بله اشکال نداره. با قواعد که میسنجیم وقت به اون احکام مخصوص به بیع دیگه اینجا نمیاد. اینجا دیگه ربا نیست، چون ربا مخصوص بیع و ایناست یا قرضه. ربا در جاییست که این مالشو به اون منتقل، اونم به این منتقل کنه، اون وقت در اونجا در بیع مکیل و موزون باشه ربا میاد، در قرض مطلقا ربا میاد. خلاصه این بحث ربا اینجا نمیاد، چون برای که در اینجا اباحه هست. در اون ربا در جاییست که تملیکی در بین هست، اگر به عنوان قرض باشه تملیک، به عنوان بیع باشه تملیک. اینجا چون تملیکی در بین نیست، در اینجا اگر مثلا فرض کنید این فرض کنید در اختیار اون 20 من برنج را، اون در اختیار اون 10 من قرار میده، اینجا نمیشه که این ربا هست به خاطر اینکه اینا وکیل و موزونند و زیاد و کم نباید باشه. بالاخره احکام ربا اینجا جاری نیست، چون احکام ربا در جاییست که اونجا تملیک باشد و نقل و انتقالی باشه، و اینجا تملیک و نقل و انتقال نیست، این اباحه است. همه تصرفات به این ترتیب جنب. بحث خیارات هم اینجا نمید، چون برای خیارات هم هرچی هست مخصوص بی است و اینطور چیزا، و اون احکام مربوطی به بی یا محکوم به چیز با اینا اینجا جاری نیست. اما اینجا یک بحثی میاد که آیا به چه دلیل؟ بله؟ فتوای ایشان اینه، این فتوای شماست. بله؟ میتونن بله، گفتن 20 من بین شما میدون با هم میکنن 10 من بریم شوی بار با اینکه اینجا اگر این اگر با پاوه بی بود ربا بود، نیست دیگه. ربا مخصوص به بی است، نقل و انتقال و تملیک اینا باشه، اینجا نیست، اینجا اباحه است. همین میخوایم بگیم دیگه. تفاوت اباحه با اون جایی که متعاطی قصدشان تملیک باشه در اینه. اگر اباحه باشه اینجا ربا متمشی نمیشه، چون ربا اختصاص داره به این که نقل و انتقالی باشه، تملیک و تملک باشه، اینجا نیست. مهمان هستید، اون 20 من برنج به اون داده، اینم 10 من سر داده، هر دو مهمان هست، هر دو اباحه هست، اینجا بحث ربا نمیاد. بنابراین در اباحه ربا نیست. منتها اینجا یک نکته اون این است که به این که در اباحته، در اختیار اون قرار میده، مطلق تصرفات را برای اون تجویز میکنه، مباح میکنه، اجازه میده، آیا حتی میتونه تصرف کنه، از ملکی هم خارج کنه یا نه؟ اون تصرفاتی که مربوط به خارج کردن از ملک نیست. بله بله، اینجا باید گفت که ظاهر امر این است که تصرفاتی که موجب خروج از ملک، اخراج از ملک نباشه. برای خاطر اینکه اونجا که اخراج از ملک شد، بحث معاوضه پیش میاد و مربوط میشه به بحث غیر از بحث ماست. بحث ما در جایی است که فقط اباحه کردن تصرفات را، اما قصد معاوضه، اگر معاوضه شد میشه بی. ما میخواییم یک فصل دیگری اینجا داریم غیر از بی. بی در اونجایی است که نقل و انتقال و تملیک و تملک و معاوضه به این ترتیب باشه. اما در مانند که معاوضه به این ترتیب نیست، هرکی از اباحه است. چون اباحه است، بله، اگر بخواد اینطور اذن بده، آیا میتوانست اذن بده اینطور که مباح کردم در مال من تصرف بکنی، حتی اینکه از ملک من منتقل کنی به دیگری، اینه میتوانه یا نه؟ این نمیتوانه این کارو کنه. بله؟ بله، چون لا بیع الا فی ملکن، شما در صورتی میتونید یک مال را منتقل به دیگری بکنید که ملک شما باشه. این ملک شما نیست، این ملک دیگریه. بله، اگر بخواد بگه به این که اون را میتونید، برمیگرده که من تو را وکیل کردم که این را به دیگری منتقل بکنی از طرف من، و الا تو اونقدر در تصرف رها نیستی و مجاز نیستی بتوانی این را به دیگری منتقل کنی. این محدود به این میشه. اگر این کار انجام گرفت، اون بی میشه. اگر قبلا اجازه داده، بیه، صحیحه. اگر نه، بیه فضولی میشه. اگر قبلا اجازه داده که این کارم حتی میتوانی انجام بدی، اون میشه بی از تو وکیلی انجام بده. اگر قبلا نگفته بهش، میشه بیه فضولی، محتاج به اجازه مالکه. بله، کل تصرفات را هست غیر از نقل و انتقال. نقل و انتقال که برسه، از بحث ما خارج میشه، میشه بحث بی. فرض کلام با در جایست که اباحه کردن تصرفات را، اما اصل مال در ملک اون مبی، در ملک صاحب مال باقیه. این فصل اول خلاصه مربوط به این موضوع. دلیلشان چیه؟ شیخ انصاری در مکاسب مطالعه میکنید، دو تا دلیل برای این موضوع کرده. اول حدیث سلطنه، برای خود الناس مسلطون و علی اموالهم، بر این اساس شخص میتواند که مادی را مسلط کنه، دیگر را برای مال خودش هر نوع تصرف بکنه. یکی به این تمسک کرده، بعد این سلطنت، و دیگر تمسک کرده به که لا یحل مال امرئن الا ان تیب نفسه. آدرس اون اولیه که میدانید، حدیث سلطنت را قبلا بحث کردیم. این دومی را مثل که بحث کردیم، لا یحل مال امرئن الا ان تیب نفسه. بله، اما حدیث سلطنت که عرض کردیم، این یکی که لا یحل مال امرئن الا ان تیب نفسه، در کتاب وسائل الشیعه 20 جلدی، جلد ششم، کتاب خمس، باب 3 از ابواب انفال، این حدیث اونجا ذکر کرده، مثل قبلا هم خواندیم. در این حال آدرسش اینه، وسائل شیعه جلد ششم کتاب خمس، وسائل 20 جلدی، جلد ششم کتاب خمس، باب 3 از عذاب انفال. و دیگرم لا یحل دم امرئن مسلمن ولا ماله ولا مالو الا به طیب نفسه. این نواز در وسائل جلد 5 کتاب صلات در ابواب مکان مصلی، باب 3 حدیث اول. اینجا همون اشکالی که قبلا داشتیم به شیخ انصاری و امثال ایشان در حدیث سلطنه همون هست. حدیث سلطنه در اینجا برای ما دلیل نمیشه، چون اون دلیل است برای این که انسان مسلط است بر مال خودش که هر تصرف انجام بده. اما کیفیت تصرف این این حدیث دلالت نداره. اون گفتیم از شعره باید پرسید. شما مسلطی است در دائره قانون، در دائره مجعولات شهر، هر تصرف کنید، محجور نیستید. اما کیفیه تصرف شما چطور باشه؟ اون اشاره باید پرسید. بنابراین در اینجا بحث در کیفیت، آیا میتونه مالک به دیگری اختیار بده، تمام اختیارات حتی به نقل و انتقال رو نربون نمیشه مسلک کرد، برای اینکه اون مربوط میشه به شارع مقدس. اون گفته که لا بیع الا فی ملکن و امثال ذلک. به حدیث سلطنه نمیشه مسلک کرد، هرچند که شیخ انصاری اینجا قبلا هم ذکر کرده بود. اما لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. این میگه به اینکه به طیب نفس اگر باشه، مثلا دو مطلب را بخواه بگه، طیب نفس اگر باشه هر تصرف را جایزه، طیب نفس نباشه جایز نیست. اما طیب نفس نباشه جایز نیست معناش اینه که اگر بخواد تصرفاتی بکنه، هر تصرف بکنه مجازه، بازم ظاهران مشکل باشه تصرف ده. استدلال به اینها برای کیفیه تصرف به تمام معنا که حق داشته باشه اون شخص مال شما را که در اختیارش هست به دیگری منتقل کنه، ظاهرا نه، از اون جهت در مقام بیان نیست. اینه که اون تصرفاتی که شما در مال خودتان میکردی و میتوانستی به دیگری هم اجازه بدی، اونا را میخواه بگه. اما کیفیت نقل و انتقال نارا حدیث دلالت نداره. این فصل اوله که امام رضوان الله علیه چند تا فصل منعقد کرده در این بحث. همینه، بله، اون حدیث سلطنت بود. حدیث سلطنت اینطور بود، حدیث سلطنت همین که انسان تسلط بر مالش داره، اما کیفیتش و قانونش و احکامش باید به شارع مراجعه کرد. اون اولی. لایحل دام باز همینطوره، به طیب نفس شما حلال میشه، ولی اونجا اندازه که قانون باز به شما گفته، قانون به شما اختیار داده. این اختیار به شما ندادن که شما به کسی بدید که مال مرا بفروش، یعنی از طرف خودش بفروش، نه برای شما. اگر بفروشه بدون اجازه به یه فضولی میشه، با اجازه بشه وکیل میشه، اون اشکال نداره. اما بحث اینه که آیا میتواند بدون اجازه شما مال شما را به واسطه همین که مباح کردید به دیگری منتقل کنه؟ نه، این ظاهرا مشکل باشه نداریم. بنابراین ما اون فصل اول از کلام امام را رضوان الله علیه که مربوط بود به این که متعاطیه این هر دو قصد اباحه دارن، اون رو ذکر کردیم. اما اگر متعاطیه این قصد تملیک دارن، اون رو در این فصل بعد ذکر میکنیم. در اینجا هم مفاد حلاصه این شد که اگر متعاطیه این قصد اباحه دارن، هر تصرفاتی که نقل و انتقال نداره، بله، اما تصرفات که جور نقل و انتقال باشه بدون اجازه مالک صحیح نیست. مالک اجازه بده، این وکیل میشه در نقل و انتقال، بدون اجازه هم میشه به یه فضولی. بله، این قسمت اول بحث امروز ما که با توفیق پروردگار چهارشنبه بود. خب، در روز چهارشنبه در هفته های قبل از نهج بلاغه این عبارت که در کلمات قصار بود خواندیم، که حضرت امیر علیه السلام فرمود لتعطفنت دنیا علینا، لام جواب قسمه، یعنی قسم میخوره به اینکه دنیا به ما توجه و میل خواهد کرد. بعد از شماسها، بعد از اینکه اون دنیا از ما روگردان بوده، بعد از اینکه اون دنیا به ما پشت کرده بوده، بعد از اینکه اون مرکب دنیا چموش بوده، شماس آرون از اون چموش مخوزه، لتعطفن نت دنیا علینا بعد از شماسها، دنیا قسم خدا بر ما اقبال خواهد کرد. بعد از اینکه مدت زیادی قرنها چموش بوده و از ما روگردان بوده، عطف الزروس علی ولدها، دنیا بر ما توجه خواهد کرد مثل اون شتری که مست و نمیگذاره کسی نزدیک بیاد، اما شیر را در پستان خود برای فرزندش، برای بچهش نگه می‌داره. دنیا هم بعداً در برابر ما این چین رام خواهد شد. عطف الزروس علی ولدها، حضرت امیر المومنین اینطور فرمودن: لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها. عرض کردیم هفته قبل، بله. و تلا عقیب ذالک و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. آیه پنجم از سوره قصص رو تلاوت کردن از امیر المومنین. خب، بحث در این بود، مناسب نهج بلاغه، آدرس این کلام رو از خوی و غیر خوی خدمت شما عرض کردیم. خب، حالا میخواییم عرض کنیم به این که مثلا در مصادر نهج بلاغه، از جمله کتابایی که داریم درباره مصادر نهج بلاغه است. این خطبه های نهج بلاغه، خب ببینیم که از کجا نقل شده. سید رازی که سند ذکر نکرده، سید رازی سند ذکر نکرده، کارش بزرگی کرده اما سند ذکر نکرده. بعضیا تصمیم گرفتن و کار کردن به اینکه سندها را ذکر کنن. یه وقتا در بحث ما عرض کردیم یکی از مصادر نهج بلاغه تألیف سید عبدالرضا خطیب، این چند جلده. سید عبدالرضا خطیب در جلد چهارم صفحه 170 به شماره 209 در ذکر این کلامی که عرض کردیم میگه هاذا جملتون، ببخشید هاذا من جملت اخباره بالمغیبات. این کلام از امیر از جمله اخبار مغیباته و هو من متواتر علیه السلام و میفرماید به اینکه این کلام از ایشان به طور تواتر رسیده. بله، طبرسی هم در مجموع بیان اونم گفته که ایشان نقل میکنه صحت روایت از امیر علیه السلام فرموده ولذی پلق الحبه و برع النسمه و سم به پروردگار دانه را در دل خاک شکافت و انسان را نسمه به هر زی نفس میگن، زی روح میگن، و خداوند که زیروها را آفریده پشت درشنه لتعتفند دنیا علینا بعد شماسه ها عطف الضروس علی ولده ها. خب، در شرح بحرانی هم جلد پنجم صفحه 349 ذکر کرده. میخواییم حالا چون برای اینکه ما در آستان ارسان که ما در آستانه 19 دی هسته، این ایامی که اتفاق افتاد در مقدمات انقلاب اینا خیلی مهمه. یکی از این ایام 19 دی، 9 دی رو قبلا بحث کردیم، 19 دی، 19 دی سال 56، این خیلی مهمه. یعنی خداوند متعال وقتی که بخواد یک کاری را خودش جور در بیاره و مقدمات فراهم کنه، فراهم میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه خب از قم تبعید به ترکیه شدن، بعد از ترکیه بعد از یک سال در ترکیه بودن به نجف رفتن، این چند سال همینطور ادامه پیدا کرد. ولی امام هیچ وقتی از اینکه مردم در جریان قرار بده، مردم رو برای یک انقلاب آماده کنه، هیچ وقت از این مطلب غافل نبودن. هر هفته، هر ده روز که اعلامیش میرسد در برابر هر جریانی. بالاخره تا اینکه در سال 56 رحلت آقای مصطفی خمینی رحمت الله علیه به وجود آمد. این خیلی اثر گذاشت در پیشرفت انقلاب. امام هم فرمود که رحلت حاجی آقا مصطفی از الطاف خفیه خداوند، برای خاطر اینکه این تا در ایران یک حرکتی را آغاز کرد. مردم که متوجه شدن خب شروع کردن مردم به اظهار ناراحتی و تشکیل مجالس ختم اینا. امام خودش در نجف وقتی که به امام گفتن، خیلی هم سعی میکردن به امام طوری بگن که ایشان ناراحت نباشه، ولی خب امام خیلی دلش دریا بود. به امام که گفته شده اینا، امام فقط در تشییع جنازه شرکت کرد و آمد کنار قبر و فاتحه خواند و رفت. یک قطره اشکی در این موضوع امام نریخته، خودش هم مجلس ختم نداشت، در مجلس ختم دیگران گذاشتن شرکت کرد. چرا؟ برای اینکه امام یک هدف مهمتر رو در نظر داشت. اون هدف به اندازه برای امام مهم بود که این جریان خللی و سستی در ایشون ایجاد نمی کرد. دشمن ها فکر کردن که خب این پیر مردیست، کارا را هم حاجی مصطفی انجام میده. حالا البته شهادت ایشان قدر مرموزه، ولی فکر میکردن بالاخره هرچی از این اثر خواهد گذاشت در اینکه ایشان را سست خواهد کرد. اطراف یک پیر مردیست، یک فرزند این چنین است و کارا بیشتر این انجام میده بود، بنابراین اگر قرار بشه که این کشته بشه یا دنیا بره، یک در ایشان خللی به سستی به وجود میاد. ولی ایشان از الطاف خفی خداونده به اندازه توجه به اون هدف قایی و مهم داشت که اینجا فقط در یک مجلس ختم شرکت کرده، فاتحه خواند و اشکی هم نریخت و اینطور چیزا برداشت و کار خودش ادامه داد. و این کار چون برای اینکه مقدمه لتعتفن دنیا علینا است، ولی خاطر این عرض بکنم امام این کار خودش را همون مقدمه حکومت حضرت ولی عصر ارواح نافدا علیه السلام میدانستن. از این جهت امام خیلی اهمیت به انقلاب میدادن. من در این کتاب صحیفه نور را آورده بودم که یک مقداری بخوانم اگر فرصت بشه، ظاهرا نیست، ولی خب ما لازمه حالا قرار جران نوزیده بعدا توضیح میدم. لازمه که این چه تا چیز را مطالعه کنیم. بنده لازم میدانم اول صحیفه نور که 22 جلده، ما تا این کتاب را بنده چند دفعه مطالعه کردم، مطالعه نکنیم، یادداشت بر نداریم، به خاطر نسپاریم، اون فرهنگ انقلاب را، اون روحیه امام را درک نمی کنیم. از این جهت بسیار لازمه که مطالعه کنیم. 22 جلد صحیفه نور از مرکز نشر آثار امام باید بخواید. جلد 22 فهرست 21 جلد مطالب امام، دوم دفتر تبیان که 50 جلد. کلمات جدا زاده کرده، یک جلدش برای روحانیته، خیلی هم قطوره، حوزه علمی و روحانیت که حوزه های علمی باید به چه ترتیب باشه روحانیت، بله خیلی درده ها مشکلات فراوانه که چه نقشه هایی برای کنار زدن روحانیت بود، در میان مردم هم جا انداخته بودن. اون روحانی که امام میگه سرش منداخت پایین و عبا سرش میکشید و میامد نماز جماعت میخواند و میرفت، خیلی محترم بود، اما روحانی که حرف بزند و امر بر کند، نهی از منکر کند و با جباران و ستمکاران در بیفته، مردم اعتراض نمیکردن، قبولش ندارن، سرش رو نواز نمیخواندن، قبولش نمیکردن. امام میفرماد وقتی یک روحانی اونجور بگفتن که یک کاسه زیر این آقا یک کاسه زیر نیم کاسه دارد، روحان چه کار داری به حکومت، چه کار داری به دولت، چه کار داری به سیاست، اینطوری بود. وقت احترام مال اون روحانیون بود که بی سر و صدا بودند و هیکلی و بالاخره آسابی و آساب احترام الله بود، ولی روحانیون واقعا وقت شما میگه حتی مثل امیرالمومنین لباس جندی میپوشید میرفت به میدان جنگ. گفتم لباس جندی پوشیدن خلاف مروت انسان از عدالت ساقط میکنه. خلاصه مطالب زیادی در همین جلد مربوط به روحانیتشان دارن که خوشا به حال اون روحانیینی که واقعا حوزه را علمی را پشتر گذاشتن به میدان جنگ شتافتن، رساله های خودشان را با مرکب خون می‌نویسن، چی می‌نویسن؟ اینجور امام این روحانی میخواد اینجوری باشن. باور کنید الان برای ما غیر سابقه این درس و بحثان رو داشتیم، حالا هم داریم الحمدلله، باید هم داشته باشیم، ولی که نباید منحصر کارمان بین دنیا است و انقلاب، دنیا است و اسلام، دنیا است تشیع. چون چیمین قوقای سلان علیه تشیع، علیه انقلاب، خب بی تفاوت نمیتونیم باشیم. از اول شما پشتر امام حرکت کردید، حالا هم بالاخره باید توجه داشته باشید دنیا این چیه دیگه. خب بالاخره ستار کرد بردم، اول دفتر اول سیفه نور، دوم دفتر تبیان و سوم وصیت نامه امام. خلاص در اونجا تاکید میکنه که هیچ وقت روحانیین و علما از صحنه کنار نکشن، در تمام انتخابات حضور داشته باشن، همیشه با مردم باشن، مردم تشویق کنن و امیدوار کنن برای آمدن امام عصر علیه السلام. اینطور امام اینطور بگید. بله خلاصه این است که این الان ما در یک چین وضعی واقع شدیم. وقتم گذشت، انشالله برای روزهای آینده جریان 19 دقیقه خدمت شما عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.